حوزه علمیه مادر این نظام است، به وجود آورنده و مولد این انقلاب و این حرکت عظیم است. چگونه میتوانه یک مادر از زاده خود، فرزند خود غافل بمانه، نسبت به او بی‌تفاوت باشه، در هنگام لازم از او دفاع نکنه؟ ممکن نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم وفقنا لما تحب و تروا بحق سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. یکی از مسائل مهمی که امروزه در خصوص انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مطرح است، بیانیه قام دوم انقلاب اسلامی است که مقام معظم رهبری مدظله العالی در دهه فجر سال گذشته خطوط جدیدی رو برای آینده انقلاب اسلامی و ارزیابی گذشته انقلاب اسلامی 40 سال گذشته انجام دادند. ما در این برنامه بحث خواهیم کرد که اهمیت و جایگاه این بیانیه چیست، خود این بیانیه چه جایگاهی داره و نکات مهمی که در خصوص این بیانیه میتوانیم مطرح بکنیم رو انشاءالله در برنامه های بعد هم تبیین خواهیم کرد. اولین نکته خود ماهیت بیانیه هست. بیانیه یا مانیفست عبارت است از این که شخص، حزب یا نظامی اهداف، ارزش‌های بنیادین و سیاست‌های کلان خودش رو اعلام بکند. از این امر به مانیفست یا بیانیه نیز تعبیر می‌شود. شاید نزدیکترین واژه‌ای که به بیانیه در ادبیات سیاسی و اجتماعی و راهبردی وجود دارد عبارت دکترین باشد. دکترین هم همانند بیانیه عبارت است از اعلام سیاست‌های کلان و راهبردی یک شخص، حزب، گروه یا یک نظام. و از این جهت هم وقتی از دکترین اشخاص، دکترین احزاب صحبت می‌شود، اون اعلام اهداف و ارزش‌ها و سیاست‌های کلان اونها است که در خصوص امور پیشروی خودشون دارن. خب بس از این جهت ما از این بیانیه و متنی که مقام معظم رهبری صادر فرمودند مراد ایشون رو این می‌خوایم بدانیم که ایشون به عنوان رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ارزش‌ها و اهداف و سیاست‌های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در یک مقطع تاریخی اعلام فرمودند. خب با توجه به جایگاه ایشون هم به عنوان رهبر هم لازم است که ما نکته دوم رو مطرح بکنیم. ولذا نکته دوم این است که بعد از تعریف بیانیه و باید جایگاه رهبری رو در خصوص اعلام و صدور بیانیه تعیین بکنیم. خب رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه که در تراث نظام امامت مطرح بود و فقهای ما در طول قرنها ابواب و زوایای اون رو تبیین و بحث کردند و به دست حضرت امام قدس روح شریف روز آمد گردید شکل گرفته است. خب از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر اساس محوریت رهبری فقیه شکل گرفته است. پس به لحاظ نظری هم حاکم نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان رأس نظام و شخص اول مقام معظم رهبری است که این جایگاه و موقعیت رو داره که بتواند به تبیین اهداف کلان و اساسی، ارزش‌های بنیادین و سیاست‌های کلان نظام بپردازد. پس به لحاظ نظری این مقام معظم رهبری است که از چنین جایگاه رفیع و بلندی برخوردار است که هیچ کدام از مسئولان دیگر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این نقش و جایگاه رو ندارند. خب در تایید جایگاه نظریه مقام معظم رهبری، یعنی به لحاظ نظریه پردازی جایگاه رهبری در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل 110 نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این تصریح شده است که اعلام و ابلاغ سیاست‌های کلام نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار و در مسئولیت مقام رهبری در این نظام هست. پس از این جهت هم شأن و جایگاه مقام معظم رهبری بوده است که این بیانیه رو به این صورت کلان و فراگیر که بر همه اقشار و اصناف و بخش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در واقع حاکم هست رو ایشون بتونن بیان بفرمایند. پس هم به لحاظ جایگاه نظریه پردازی و هم به لحاظ حقوق اساسی و قانون اساسی مقام رهبری این نقش و جایگاه رو دارد که این برنامه ها و سیاست های کلان رو به این صورت از طریق ایجاد بیانیه، فرمان و دستور این کار رو انجام بدهند. نکته سوم این است که در خصوص جمهوری اسلامی ایران تجربه‌ای که ما از طریق صدور بیانیه‌های کلان و ابلاغ سیاست‌های کلان از جانب مقام معظم رهبری داریم و حتی خود حضرت امام قدس روح شریف، مصادیق رو ما می‌توانیم ذکر بکنیم به ویژه با تاکید بر دوران رهبری داهیانه مقام معظم رهبری. خب چند تا مصداق رو از این طریق داریم. اولین مصداقی که چندین بار صورت گرفته عبارت است از ابلاغ سیاست‌های 5 ساله‌ای که از سوی مقام معظم رهبری در برهه‌های مختلف قبلی صادر شده است و این یک مصداق از صدور بیانیه کلان از جانب مقام معظم رهبری تلقی می‌شود. مصداق دوم عبارت است از بیانیه‌های مصداقی تخصصی و موضوعی خاصی که مقام معظم رهبری به عنوان هدایت کلی کشور اون رو انجام دادن، مثل سند مهندسی ابلاغ سیاست‌های مربوط به مهندسی فرهنگی کشور، ابلاغ بیانیه‌ای در خصوص نهضت نرم‌افزاری، در خصوص در منشور روحانیت و مصادیق مختلفی که به موضوعات خاصی مربوط می شده و مقام معظم رهبری این کار رو انجام دادند. سومین مصداق این کاری که مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌گذاری کلان انجام داده اند عبارت است از صدور بیانیه سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران که در سال 1384 بعد از مطالعات اولیه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شد، خب این سند چشمانداز 20 ساله رو به عنوان نخستین سند بلند مدت نظام جمهوری اسلامی ایران حکم دادن و بیانیه صادر کردن و نظام رو، آینده نظام رو در این چشمانداز 20 ساله ترسیم کردن. پس این هم یکی از مصادیقی است که مقام معظم رهبری در قالب بیانیه و اعلام سیاست‌های کلان داشتند. مصداق دیگر این صدور بیانیه توسط مقام معظم رهبری به صدور بیانیه‌ای و حکمی در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که دیدیم سال گذشته معظم الله این سند اولیه الگوی اسلام ایران پیشرفت رو که در 5 محور مبانی آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر تنظیم شده است به کشورمون ابلاغ کردند و از مسئولان، حوزویان، دانشگاهیان، مردم، شخصیت‌ها درخواست کردند که راجع به اون هم پیشنهادات و مباحث و گفتگوها و نظریه‌های دارند اعلام بکنند. خب این سند الگوی اسلام ایران پیشرفت در یک افق عرصه خدمتون 50 ساله تعریف شده که کلیات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو هدف گذاری بکند. و آخرینش همین بیانیه سند چشمانداز سند گام دوم انقلاب اسلامی است که الان روی اون می‌خوایم بحث و گفتگو بکنیم. پس این نتیجه رو می‌خواستیم از این بحث بگیریم که بیانیه دادن به ویژه در حد کلان اهداف و ارزش‌ها و سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی در مسئولیت و اختیارات رهبری قرار دارد در نظام جسمانی، و قبلا هم مصادیقی از اون رو داشتیم که این بیانیه گام دوم، گام 40 ساله آینده انقلاب اسلامی رو در حد کلیات تبیین میکند و مشخص میکند. نکته دیگری که ما در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی باید مد نظر قرار بدهیم، خصلت و ویژگی بارز این بیانیه گام دوم هست. خب بیانیه گام دوم تمایزی که با عرضم خدمتون بیانیه های قبلی داشته و اگر اون رو بخوایم مقایسه بکنیم با سند الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، ویژگی خودبازبینی برجسته ای رو دارد. بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیامده است صرفا به اهداف و سیاست های کلان آینده بپردازه، بلکه تلاش نموده است که ارزیابی از دستاوردها و عملکرد و جایگاه عظیم انقلاب اسلامی هم داشته باشه، که از این جهت این بیانیه ارزشمند هست. پس رهبری تلاش کردند که توضیح بدن که انقلاب اسلامی به عنوان یک نمونه بی‌نظیر و منحصر به فرد که در گذشته ما هیچ سابقه ای از اون رو نداریم، اما مبتنی بر اصالت و مبانی دینی و نظام امامت و فقه در واقع گسترده شیعه و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست، خب این چنین مصداقی رو تحقق پیدا نکرده بوده و بر اساس اون تعالیم بعد از نظام امامت نخستین نظام است که محقق شده است. خب به هر حال علاوه که اینو میخوان تبیین بکنن و میخوان بگن که این نظامی که اولین بارم آمده است چه دستاوردهایی رو داشته، و این بسیار بسیار ویژگی برجسته است که در این بیانیه مد نظر قرار داده است. و نهایتاً ویژگی دیگری که در بیانیه ما میتوانیم این رو به وضوح مشاهده بکنیم، ویژگی امید آفرینی، ایجاد روحیه نشاط، ایجاد رغبت از جانب مردم، مسئولان و به ویژه جوانان هست. خب مخاطب عمده این نامه در عرصه‌های مختلف توده‌های مردم و به ویژه اقشار جوانان هست که امید آینده هستند و اونها باید این آینده رو محقق بکنن. خب با توجه به نکاتی که عرض کردیم، شاخصه‌ها و ویژگی‌هایی از این بیانیه رو وارد متن می‌شویم و سعی می‌کنیم اون رو مطرح بکنیم. بیانیه گام دوم، این نکته رو هم باید تکمیل بکنیم در پیرو بحث قبلیمون، که چرا مقام معظم رهبری در 40 سالگی انقلاب اسلامی اقدام به صدور این بیانیه هم کردن. یعنی مطلب دوم بعد از مقدمات بررسی اهمیت و جایگاه بیانیه در شرایط کنونی انقلاب اسلامی است. چه جایگاهی این مقطع تاریخی داشته که در 40 سالگی این بیانیه صادر شده؟ چرا در 30 سالگی انجام نشد؟ چرا منتظر نموندن در 50 سالگی این کار رو انجام بدهند؟ از این جهت هم نکاتی رو خوب عرض بکنیم. خب خصوصیت عدد 40 در معارف دینی ما هست. ما احادیث بسیار ارزشمندی رو داریم که عدد 40 در زندگی فردی، در طول زمان و در حوادث و رویدادها جدی گرفته شده است. خب مصداق بارز اون تکریم 40 حسینی است که به هر حال معصومین علیهم السلام این کار رو تشویق کردن و احیای 40 حسینی یکی از نشانه های مؤمن در روایات ما هم قلمداد شده است. خود عدد 40 و 40 سالگی عددی است که به بلوغ و کمال یک چیزی مربوط می شود، و از این جهت هم هست که ما در 40 سالگی جا داشت که این ارزیابی و این امید آینده رو ما ترسیم بکنیم. و خصوصیت عدد 40 هم باعث شده که این بیانیه در 40 سالگی در واقع صادر بشه از سوی مقام معظم رهبری. اما نکته دیگر، موقعیت زمانی انقلاب اسلامی در بعد داخلی و خارجی هست. دشمنان ما هم مترصد بودن که انقلاب اسلامی زودتر به پایان خودش نزدیک بشود و همیشه با توطئه‌های خودشون تلاش کردند که انقلاب اسلامی رو با چالش مواجه نموده و انقلاب اسلامی رو به پایان خودش نزدیک بکنند. شرایطی که بعد از مذاکرات برجام اتفاق افتاد و خروج ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این معاهده بین المللی صورت گرفت و اقداماتی که ترامپ انجام داد همانند رئیس جمهورهای قبلی آمریکا، دشمنی خودش رو آشکارتر کرد با نظام جمهوری اسلامی ایران از یک سو، و همچنین اقداماتی در راستای تحریم‌های نفتی، تحریم‌های اقتصادی و جنگ اقتصادی که ایجاد کردند. خب شرایطی رو فراهم کرد که عده‌ای رو امیدوار کرد که بله با نارضایتی عمومی مردم رو مواجه بکنند، شورش مدنی رو در داخل کشورمون دامن بزنند و در این از این طریق بتونن نظام جمهوری اسلامی ایران رو با مشکل جدی مواجه بکنند. خب در این شرایط هم دشمن در ادعاهای خودش همواره پررو شده بود، خب که امید داشته بود که این نظام به پایان خودش برسد. جان بولتون صحبتی که در جمع منافقین در فرانسه انجام داد، خب بر این هم تصریح کرد که ما می‌خواهیم کاری بکنیم و این انقلاب اسلامی 40مین سالگی خودش رو مشاهده نکند. خب از این جهت هم حائز اهمیته. دشمن طمع و حیله و نیرنگ کرده بوده که انقلاب اسلامی به 40مین سالگی خودش نرسد و ایادی داخلی اونها هم ناامید میکردن مردم رو و توطئه و به عنوان ستون پنجم سعی میکردن که این کار رو انجام بدن که انقلاب اسلامی با چالش جدی مواجه بشه، که صدور بیانیه گام دوم اولا اونها رو ناامید کرد و در عمل هم فضای جدیدی رو برای داخل کشورمون مطرح کرد. از جایگاه بیانیه گام دوم این مطلب رو هم میتونیم برجسته بکنیم و تصریح بکنیم که انقلاب اسلامی چگونه در شرایطی که وجود داشته، خب موجب دلسردی و ناامیدی مردم و به ویژه جوانان شده بود که در یک شرایط خفقانی در واقع اقتصادی و حتی تبلیغاتی سهمگینی که دشمن ایجاد کرده بود، خب مردم نیازمند یک صدا و ندای امیدبخشی بودند. خب ما در برهه‌های تاریخی مختلفی این حالت رو داشتیم. خب در زمان پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ احد، شرایط سختی که رخ داد، خب مؤمنان با شایعه هم که پخش شد که پیامبر شهید شده از دنیا رفته است، ناامیدی بیشتری، ناامیدی مسلط شد بر مسلمانان. اما با صدای اذان و با اعلام امیرالمومنین علیه السلام که پیامبر زنده است، امید جدیدی در مسلمانان ایجاد شد در اون شرایط. خود حضور پیامبر امید رو افزونتر کرد. در جنگ من یادم است که گاهی حملات سنگین دشمن، توپ‌های و موشک‌های و موشکباران و بمباران سهمگینی که انجام می‌دادن، می‌دیدیم که یک فرماندهی، یک بسیجی با نغمه زیبای اذان در اون شرایط چقدر روحیه جدیدی رو برای این بسیجیان و رزمندگان ما عطا می‌کرد. خب در این شرایطی هم که دشمن سعی می‌کرد که مردم ما رو ناامید بکنه، خب در این شرایط انصافاً یک بیانیه عظیم، سترگ و متقن و ارزشمندی که هم دستاوردها رو به رخ میکشید و همین که اعلام میکرد ما در گذشته چی به دست آوردیم و اعلام میکرد که انقلاب اسلامی امید داده، عزت نفس داده، انقلاب اسلامی این شعار رو محقق کرد که ما میتوانیم، و همچنین علاوه بر اون ناتوانی و عجز دشمن رو ما گوشزد بکنه که این طبل توخالی توطئه‌های دشمن رو نباید هراسید. ادعایی که این علم بیم و ترس از دشمن رو بلند کرده اند و متاسفانه جامعه رو ناامید میکنند، خب اونها رو هم به مردم معرفی و نشان داد که نباید در برابر دشمن حراسید و ترسید، بلکه باید امید داشت به آینده، و آینده متعلق به جوانان ما و به کشور ما هست. خب از این منظر هم جایگاه صدور این بیانیه در اون شرایط سهمگین و سنگینی که دشمن ایجاد کرده بود، یک نفس آرام و آرامش بخشی رو برای جامعه اسلامی و انقلابی ما فراهم کرد که جا دارد که واقعا تقدیر بکنیم از خدمات مقام معظم رهبری، جا دارد که این آیه رو عمل بکنیم و اما به نعمت ربک فحدث. انصافا وجود یک رهبری داهیانه که حتی دشمن هم به این امر اعتراف کرده است که برترین استراتژیست ها، استراتژی نویس های دنیا در این رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در واقع به زبان تمجید گشودند و تمجید کردند که رهبری چگونه این انقلاب اسلامی رو جهت داده است. در این کولان فتنه های گذشته، سال 78 و 98 و سال 78 و 78 88 و حالا توطئه‌ای که برای سال 88 هم عده‌ای ترسیم می‌کردن، خب این رهبری ایشون اینا رو همه رو خونسا کرده و ما جا دارد که تقدیر و تمجید بکنیم از این وجود نعمت عظمای مقام معظم رهبری که با ساده زیستی در زندگی شخصی، سلامت در زندگی فرزندان و خانوادهش و بستگان که تا الان هیچ کس نتونسته کوچکترین تنی و تنهی به این بستگان مقام معظم رهبری داشته باشد که اینا سوء استفاده کرده یا خودش سوء استفاده کرده باشه، بلکه همیشه حتی اون کسانی که جدا شدن و دشمنی در پیش گرفتن از این صلابت و سلامت ایشون تمجید کردن. و به هر حال این در واقع جامعیت ایشون و این ریجگاهی که دارد جا دارد که ما به سبب صدور این بیانیه گام دوم از معظم الله تقدیر و تشکر بکنیم. اما تشکر ما علاوه بر تشکر لسانی، تشکر عملی و شکرگزاری و سپاسگزاری عملی این است که ما ها در حوزه های علمیه، ما ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی را هر کس در هر جایگاهی قرار دارد، به ویژه بر اساس راهبرد آتش به اختیاری که مقام معظم رهبری فرمودند که در مسائل فرهنگی هر کسی آتش به اختیار است که هر چقدر کاری میتواند بتواند انجام بدهد، که مصداق این حدیث نبوی است که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. ولذا از این منظر هم برای ما هم اهمیت و جایگاهی دارد که اولا خودمون درک بکنیم که شرایط کنونی کشور ما چگونه است، امارگونه بصیرت سیاسی و اجتماعی پیدا بکنیم و آگاه بشیم، و علاوه بر اون مسئولیت و وظایفی رو که بر دوش ما اینجا قرار میگیرد و بتوانیم مأموریت و مسئولیت خودمون رو انجام بدیم. به ویژه افسران جنگ نرم، همین اساتید و حوزویان ما هستند، طلاب و فضلای ما هستند که اینها به عنوان افسران جنگ نرم، خب ما وظیفه داریم اینها رو به بحث و گفتگو بگذاریم و تبیین بکنیم که این بیانیه چه ابعاد و زوایایی دارد. در راستای اون ما ببینید در حوزه های علمیه وظیفه داریم که نشست های علمی، پایان نامه ها، کتاب ها، مقاله ها و همایش هایی رو در راستای تبیین این امر ما طراحی بکنیم و برگزار بکنیم. خب امیدوارم که بتوانیم در بحث‌های آینده ضمن تبیین جزئیات و محورهای کلان این بیانیه بتوانیم اینها رو به هم توصیه بکنیم و تواصل بالحق و تواصل بالصبر و اون صبر سازنده در عمل به این بیانیه رو نشون بدیم. اما به لحاظ تقسیم بندی کلی در جمع بندی مطالب مرتبط با این بیانیه ما میتوانیم چند محور رو مد نظر قرار بدیم. یک، مطالبی که مربوط به فرا بیانیه میشه، یعنی مباحث نظری است که بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر اونها استوار شده است. پس فرا نظریه یا فرا متن این بیانیه محور اول است که ما اینجا باید بتوانیم اینها رو به بحث و گفتگو بگذاریم. خود فرا متن در اینجا به دو بخش فرا متن نظری و فرا متن عملی و در واقع وضعیت عملی تقسیم میشه. فرا متن نظری عبارت از همون مبانی نظری، پیشینه نظری و مبناهایی و اصولی که این متن بیانیه بر اساس اونها شکل گرفته است، این میشود فرا متن نظری. اما فرا متن یا زمینه عملی متن هم یا زمینه عملی این بیانیه نیز به این معنی است که اون شرایط و وضعیتی رو که در عمل ما در اون مقطع تاریخی قرار گرفته ایم به بحث و گفتگو بگذاریم و تبیین بکنیم، اهمیت و جایگاه اون رو توضیح بدیم. محور کلان دومی که در خصوص این متن بیانیه میتوان مطرح کرد، تحلیل خود متن، شبکه معنایی متن، دلالت‌های متن، محورهای متن و درخواست‌های متن، تبیین‌ها، تحلیل‌ها، شرح‌هایی که بر این متن میتوان نگارش کرد، اینجا ما این رو ما میتوانیم توضیح بدیم و تبیین بکنیم. محور سومی که در خصوص بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی میتوانیم ما ترسیم بکنیم، بایدها و نبایدهایی که از این بیانیه استخراج میشود، راهبردها، سیاستهای کلانی که این بیانیه القا میکند و اونها رو باید به عنوان یک راهنمای عمل ترسیم بکنیم و چگونگی راهبردهای آینده رو ما توضیح بدیم، محور سوم مرتبط با این بیانیه است که جا دارد که به اون بپردازیم. و نهایتاً ما محور چهارم، تحلیل آزاد و فراگیر و کلان خب آثار و تأثیرات این بیانیه در عرصه ملی، عرصه منطقی و عرصه جهانی است و این کار رو ما بتوانیم به بررسی آثار و تأثیرات این امر بپردازیم که به عنوان محور چهارم تلقی می شود. و محور پنجمی که می توانیم در خصوص این بیانیه بررسی بکنیم، بررسی تطبیقی این بیانیه با بیانیه های دیگر، چه بیانیه هایی که مقام معظم رهبری صادر فرمودن که مصادیق از اون رو گفتیم، مثل سند چشم‌انداز، سند الگوی سامانه پیشرفت و ارتباط این با اون، و یا حتی بیانیه هایی که مقام معظم رهبری صادر کرد اونا رو مقایسه بکنیم با بیانیه های حضرت امام قدس روح شریف و حتی بیانیه هایی که رهبران دیگر در دنیا صادر کردند، مانیفست هایی که در نظام های مختلف اون رو صادر کردند، و این رو ما بتوانیم یه بررسی تطبیقی انجام بدهیم. علی‌ای‌حال ما پنج محور در حول و حوش این بیانیه ما میتوانیم داشته باشیم که عبارتند از یک، بازگویی بکنم و جمع‌بندی بکنم، یک عبارت است از همین فرا متن این بیانیه که به فرا متن نظری و فرا متن عملی قابل تقسیم هست، و دوم تحلیل متن، شبکه معنایی، محورها، دلالتها، شرح و تبیین اجزای اون، و محور سوم عبارت است از استخراج راهبردها، سیاست‌های کلان عملی که ما باید انجام بدیم بر اساس این متن، و چهارم بررسی آثار و نتایج این بیانیه در بُعد ملی و منطقه‌ای و جهانی، و پنجمین محور هم بررسی تطبیقی اون متن با متن‌های دیگر هست که قابل توجه و بررسی است. علی‌ای‌حال ما همدیگر رو باید توصیه به حق و توصیه به صبر بکنیم. خب ملاک حق در این بیانیه گنجانده شده است و توصیه به صبرم عمل به اون هست، جدی گرفتن اون هست، که هر کدام از ماها به عنوان افسران جنگ نرم و با راهبرد آتش به اختیار در عرصه فرهنگی بتوانیم به تحقق اهداف و آرمان‌هایی که مقام معظم رهبری ترسیم فرمودن انشاءالله بپردازیم و حتما این رو توصیه باید همدیگر رو بکنیم. نباید خیال بکنیم که ماها مخاطب این بیانیه نیستیم، بلکه تک تک مردم به ویژه حوزویان مخاطب هستن و جا دارد که این امر به شکل‌های ارزشمندی همچون نشست‌ها و مقالات همایش‌ها و به ویژه پایان‌نامه‌ها این امر ترسیم بشه. اساتید محترم ساعات و دقایقی رو در گفتگوها و تدریس خودشون به این بیانیه اختصاص بدهن و در نشست‌های عمومی و تجمعاتی که صورت می‌گیره بخش‌هایی از اون به عنوان بازنمایی و بازگویی گفته بشه و مورد توجه و التفات قرار بگیره. از اینکه حوصله کردید و به عرض بنده گوش دادید تشکر میکنم و سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.